Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان
بهار بازم بیا عشق و بیا
ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید
بهار
در بندر تهران به غروب‌های بی تو به کشتی‌ها نفت‌کش‌ها
اینجا رادیو بندر تهران قسمت 89 12 ویژه برنامه نوروزی 1401. دو شب پیش گفتم خیلی سعی میکنم آدم موقر و مرتب و اینه باشم، هر چقدر تلاش کردم نتونستم. لطفاً هر جایی که هستید، پشت فرمان، در منزل، در سفر، هر جا، در هر نقطه‌ای و در هر مکانی، لطفاً یه ذره تکون بدین تا ببینین بعداً چه پیش میآید. خیلی خیلی خوش آمدید خانم ها، آقایان.
امشو شوش لی پکلی ریلونه، امشو شوش یارم براز جونه، امشو شوش لی پکلی ریلونه، امشو شوش یارم براز جونه، امشو شوش لی پکلی ریلونه، امشو شوش یارم براز جونه، امشو شوش لی پکلی ریلونه، امشو شوش یارم براز جونه، امشو شوش لی پکلی ریلونه، امشو شوش یارم براز جونه. ام شو شو شلی پکلی ریلونه، ام شو شو شلی یارم برازونه.
اینجا حوالی خیابان ظفر تهران، من محمد امین چیتگران هستم و سال نو شما مبارک.
مو سختم مو برشتم که دیشانم من نوشتم آیه تاکسی میام سفر برم مالت مشکم مو سختم مو برشتم که دیشانم من نوشتم آیه تاکسی میام سفر برم مالت مشکم.
به قول فریدون مشیری که میگه زمین به ما آموخت ز پیش حادثه باید که پای پس نکشیم، مگر کم از خاکیم نفس کشید زمین، ما چرا نفس نکشیم؟
آیه مخور ما این چشم اصلی دختر عوام
بازیم، آی مو خرمایی چش اصلی دختر عوازیم، توی بازار سبزیم و تونه دیدم بالا جنازیم، گردن بلوری مثل بلوی سینه اناری، گردن بلوری مثل بلوی سینه اناری، عاشقت شدم خودی میدونی ندارم قرار. آخ و سخ.
دوازدهمین ویژه برنامه نوروزی 1401، 89مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 10 فروردین ماه 1401 تقدیم شما میکنم و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
تموم حسدیام کردم فدای اون دو چشمون سیاه، آخ فدای اون دو چشمون سیاه، با سختم مدرشتم که دیشانو منه بشتم.
رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها و برنامه‌های پادکست خان گوش کنید. در هیچ کجا دیگه فیلتر نیستیم. در ساوندکلاود، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، همه جا هر برنامه پادگیری که در این جهان وجود داره، رادیو بندر تهران در اونجاها دسترس هست و میتونید ما رو بشنوید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید، میتونید با ارزهای ریال، یورو، دلار، بیت کوین به صورت امن از طریق سایت هامی باش از ما حمایت بکنید. فقط کافیه که به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و برای سایت هامی باش هست مراجعه کنید. واقعیت اینه که رادیو بندر تهران با حمایت مخاطبینش سر پا میمونه. همچنان پیغام های صوتی پر محبت شما به ما میرسه و تا فردا شب پنجشنبه ساعت 10 شب فرصت دارید که پیغام های صوتیتون رو برای ما بفرستید. ممنونم که ما رو قابل میدونید، با همون درد و دل میکنید، حرف میزنید، حس و حالتون رو میگید و همچنان منتظر پیغام های صوتی شما هستیم. لطفاً در یک پیغام صوتی خیلی کوتاه به ما بگید که ما رو از کجا میشنوید و این روزها حس و حال و احوالتون چگونه است. اما به کجا چی میگه؟ برمیگردم دوباره خدمتتون رو اسخای میکنم. اما به کجا این پیغام های صوتی رو بفرستید؟ من عذرخواهی میکنم وسط این تکون دادنتون مزاحمتون میشم، اما خب شرط هست که بگم. لطفاً پیغام های صوتی خودتون رو به شماره 0902-314-2026 در تلگرام یا واتساپ ارسال کنید. تا فردا شب همچنان منتظریم. I'm gonna get it, no, no, no.
آیه چشتات تکه جونه بدار، آیه نبات تکه جونه بدار، آیه موحات تکه جونه بدار، آیه نگات تکه جونه بدار، بدار
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. ویژه برنامه‌های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می‌شود. شما می‌تونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا می‌شنوید دختر اهوازی از سندی. ده روز پیش افسر آمریکایی مرزبانی گفت در صندوق رو بزن بالا، شیشه های ماشین رو هم بیار پایین، ماشین رو هم خاموش کن. بعد گفت پاسپورت. بعد گفت مقصدت کجاست؟ چرا میری سفر؟ بعد گفت اسلحه، تنباکو یا مشروب چیزی با خودت نداری؟ تا اینجایش همه چیز خوب پیش رفت تا پرسید تنهایی میری سفر؟ زنی، بچه‌ای، کجا هستن؟ نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. 2 سال و 3 ماه است از این سوال فرار کردم. دلم می‌خواهد بگویم سفرند. دلم می‌خواهد بگویم هنوز برنگشتند. دلم می‌خواهد بگویم نمی‌دانم. دلم می‌خواهد بگویم در خانه ماندند. یک چیزی که جواب باشد و نباشد. یک چیزی که او دست از سرم بردارد، حتی به قیمتی که 4 ساعت رانندگی را فراموش کنم و بگویم اصلاً بر میگردم و سفر نمی روم. اما بالاخره به زحمت از سؤالی که 2 سال و 3 ماه است از آن گریزانم و برای همین با آنان که نمی دانند روبرو نمی شوم تا پاسخی ندهم مواجه می شوم. می گویم در یه فاجعه هوایی از دستشون دادم. می پرسد اسلحه، تنباکو، مشروب. نمیدانم چرا دوباره تکرار میکند، انگار مشغول حلاجی کردن ماجرا در ذهن خود است. ادامه میدهد یه فاجعه هوایی؟ کدوم فاجعه هوایی؟ میگویم نه اسلحه دارم، نه تنباکو، نه ماریجوانا، نه مشروب، نه غذا، میوه، نه پول زیاد. پرواز PS752 ساعت 6:15 صبح 8 ژانویه سال 2020. با چند موشک اون رو هوا زدن. همسر و دخترم تو اون هواپیما بودن. با حیرت تماشایم میکند. شیشه باجه‌اش را میبندد، دوباره بعد از چند دقیقه باز میکند و میپرسد اسلحه، تنبا؟ میگویم ندارم و میفهمم حسابی گیج شده است. دوباره پی حرف را میگیرد که یعنی ساعت 6:15 صبح همون هواپیما تو تهران. تأیید میکنم. حالم خوب نیست. میگویم بالاخره دست از سرم برداشت، اما برعکس کاغذ زرد رنگ را روی شیشه میچسباند و میگوید بزن کنار. دقایقی بعد در سالن اداره مرزبانی بین افراد بسیار دیگری نشستم. خواهند پرسید چرا می روی سفر، همانطور که اولی هم پرسید. چطور بگویم فرار می کنم؟ چطور به آنها بفهمانم نوروز است و از نوروز فرار می کنم؟ از او فرار می کنم که اصرار بر پوشیدن لباس نو داشت. از او فرار میکنم که از هفته ها به نوروز یک به یک سینها را میچید و کیف میکرد. از او فرار میکنم که نوروز را برای من نوروز کرد. از او فرار میکنم که شمع میخرید، سیب سرخ جدا میکرد، سکه های قدیمی را از گنجش بیرون میکشید. از او فرار میکنم که به دخترش یاد داد بلا فاصله بعد از سال تحویل هر جای جهان که هست به مادر بزرگها و پدر بزرگهایش عید را تبریک بگوید. با عمو و دایی و خالهش حرف بزند. عمو نوروز را دوست بدارد. از او فرار میکنم که 3 ماه است سر مزارش نرفتم. میخواهم بگویم نمیدانید. نمیدانید چطور میشود از پیامهای تبریک و از یک جشن بزرگ ملی گریخت. دوباره برای یکی پشت یکی از کامپیوترها توضیح دادم که ماجرای این سفر تک نفره چیست. آنها که نمیفهمند تمام کردن کتاب خاطرات چه معنا میدهد یا من اینطور خیال میکنم. آنها که نمیدانند 6-7 روز دور از جن و انس در جایی در ناکجا آباد بعد از 14-15 ساعت رانندگی ته جاده های آسفالت و شوسه پشت آن درختانی که حتی سایه آدمیزادی هم پیدا نیست کجاست و چه معنا میدهد یا من اینطور گمان میکنم. آنها چیزی نگفتند و فقط چند نفری پشت کامپیوترها چیزی را در گوگل جستند و گاهی زیر چشمی نگاهم کردند. با این نگاه ها آشنا هستم، میشناسم. مرد بیچاره. یکی معترض است که چرا باید نسبت خودش و پسرش را بی جهت توضیح بدهد. میفهمم که حاضرین ساعتها نشستند و من هم گویا ساعتها باید بنشینم که یک بار صدایم میکنند. افسری حدوداً 50 ساله با کاغذ و خودکاری در دست مرا به گوشه سالن دور از بقیه میکشاند و میگوید بشین. مینشینم روبروی او. چند ثانیه ای سکوت میکند و بعد در می آید که خیلی متاسفم، واقعا متاسفم. حرفی ندارم بزنم، تشکر می کنم. مثل دیدار با تمام غریبه هایی که اینجا و آنجا می بینم به ویژه هموطنان و قدردان مهربانیشان هستم. می گوید همسر و دختر تو هم تو اون هواپیما به قطر رسیدن، درسته؟ یک افسر پلیس ساده است و بهتر از بسیاری از سیاستمداران و خبرنگاران و دیگران فرق 3 واژه به قتل رسیدن، کشته شدن و مردن را می‌داند. می‌داند به قتل رسیدن همان نیست که بگویی کشته شد. می‌داند صحنه کشتار دست جمعی معنای سانحه نمی‌دهد. می‌گوید مثل همین امروز یادم چه اتفاقی افتاد، یادم چطور اون موشکا رو شلیک کردن، اون هواپیمای اول صبح. بعد سوالاتی در مورد اقامتم در روزهای آتی میپرسد و سوالات کوتاه دیگری که احتمالاً از همه عبوری‌ها میپرسند. نشانی را از روی گوشی برایش میخوانم و میگویم این لعنتی رو 1 هفته میخوام خاموش کنم. تابستونم این کارو کردم، سرم پر از صدا، سرم پر از سکوته. نمیتونم برات توضیح بدم، نمیتونم برات توضیح بدم تو چه وضعیتی گرفتارم. هیچ چیزش قابل توضیح نیست. بعد میگوید میشه یه سوال شخصی ازت بپرسم؟ جواب میدهم ایرادی نداره. میپرسد آیا هنوز هر روز گریه میکنی؟ جواب میدهم و بعد سرتکان میدهد و میگوید نمیتونم تصور کنم. نمیتونم، خودم 2 تا دختر دارم، نمیتونم پسر. از هم خداحافظی میکنیم. دستی به شانه ام میزند و میگوید برو، برو هر جایی که فکر میکنی میشه این قصه رو چال کرد، برو همونجا. همه منتظران در اداره مرزبانی همچنان منتظرند. از پارکینگ اداره مرزبانی به سمت جایی در جنوب میزنم. سر اولین پیچ گوشی را خاموش میکنم. 3 سال است نوروز به این خانه نمی آید. سال کسی تحویل نمی شود.
آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم. از خودم دورم ولی خیلی به رویای تو نزدیکم. تو ولی دور از من و دور از تمام دورترهایی. تو کجایی؟ تو کجایی؟ کجایی؟ بی چراغ شب گرد کاش چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم. بی چراغ شب گرد کاش چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت.
روایتی نوشته حامد اسماعیلیون رو برای شما خواندم. این قسمت از ویژه برنامه های نوروزی را تقدیم میکنم به بازماندگان حادثه هواپیمای PS752 و آنچه که حالا میشنوید کجایی از عرفان طهماسبی.
یک آوار غمگین است، تو نبودی و ندیدی که دل بیچاره غمگین است. تو ولی دور از من و دور از تمام دورترهایی. تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ بی چراغ شب گرد کاش چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم. بی چراغ شب گرد کاش چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت. تو کجا؟ تو کجا تا من؟ تو کجا تا من؟ ای رویایم، تو بیا تو بیا تو بیا با من. تو کجا؟ تو کجا؟ تو کجا تا من؟ تو کجا تا
زندگیری شوشو. جلسه که تموم شد دوتا بازیگران رفتن. معلوم بود از من زیاد خوششون نیومده. لابد دوست نداشتن یه جوونک از راه نرسیده بیاد سکانو بگیره دستش، همه چیزو زیر سوال ببره. پدر سیمبه نوشته ها رو جمع کرد و گذاشت روبروم و گفت: خب، میتونی کار کنی ببینی چیزی از توش در میاد یا نه؟ گفتم من بلد نیستم، فقط چیزی که فکر میکردم منطقی تره رو گفتم. من نمایشنامه نویسی بلد نیستم، قصه رو هم به زور میخونم. گفت اینجا جای توازن نیست، بر اساس همون حرفایی که زدی کار کن ببینم چی میشه. نگاهش کردم، معلوم بود به خاطر این چیزا اونجا نیومده بودم. پدره که نمیدونست من میام اونجا و امکان داره روی نمایشنامشون نظری بدم. از من چه کمکی میخواست؟ با من چی کار داشت؟ بالاخره اومد روی صندلی نزدیکتر به من نشست و گفت: نمیدونم دخترم بهت داستان ششو رو گفته یا نه. گفتم همون گربه‌ای که گم شده؟ گفت همون گربه‌ای نبود. خب ششو برای ما مثل یکی از اعضای خانواده بود. خودم رو جمع جور کردم. یه جوری حرف می زد انگار خیلی ناراحته. گفتم نکنه ناراحتش کرده باشم. من چه می دونستم ششو کیه و یه وقت اگه حرفی بزنم به تریژ قبای پدر مبادا بر بخوره. گفتم متاسفم اگه ناراحتتون کردم. سر تکون داد و گفت نه نه، ناراحتی من از تو نیست، از خودمه. هاج و واج نگاهش کردم. گفت داستان از اینجا شروع شد که ششو از خونه رفته بود بیرون. گفتم پس گربه خونگی نبوده؟ گفت چرا، اتفاقا گربه خونگی بود. میدونم گربه های خونگی اغلب از خونه بیرون نمیرن، ولی ششو گربه سگ بود، یعنی از اون گربه هایی بود که اخلاق سگیشون گهگاهی رو میشه. با این حساب گربه سیمبه هم شباهتهایی به من داشت. کم کم بر اساس نظریه آدورنو رابطه من و سیمبه داشت تبدیل می شد به یه عشق درست حسابی. پدر سیمبه ادامه داد
ششو مثل هیچ گربه دیگه ای نبود و مشکل دقیقا همین جاست. دخترم وابستگی عجیبی به گربه داشت و الان که ناپدید شده داره دیوونه می شه.
من هیچی از گربه ها نمی دونستم. یعنی همون قدری که بقیه آدم ها می دونن می دونستم. چیز بیشتری ازشون حالیم نبود و مطمئنن راه جدیدی بلد نبودم که بتونم ششو گربه گم شده رو پیدا کنم. پدر سیمبه گفت
مشکل اصلی اینجاست که ششو گم نشده.
خب پس مشکل حل شد. پدر سیمبه می دونست ششو کجاست. شاید جای گیر کرده بود، می شد با زندگیری چیزی ششو رو برگردوند به آغوش امن خانوادش. اما قیافه غمگین پدر سیمبه خبرای بدی داشت. گفتم دقیقا مشکل کجاست؟ نکنه ششو مرده؟ سر تکون داد. اونقدر ناراحت بود که فکر کردم الانه که سرشو بذاره رو میز و های های گریه کنه. این ترسناکترین و دوست نداشتنی ترین چیزی بود که میتونستم ببینم. بنابراین تمام تلاشمو کردم برای اینکه حرف امیدوار کنندهی به زبون بیارم یا حداقل آرومش کنم. اما من تا اون وقت هیچ آدمی که گربش مرده باشرم از نزدیک نمیشناختم که بدونم باید باش چطوری برخورد کنم و چطوری دلداریش بدم. مثلا نمیدونستم باید بگم خب غم آخرتون باشه یا بگم خدا صبرتون بده یا چیزای شبیه این، یا بهتر بود اصلا هیچی نگم. قاعدتا بهترین راه همین بود که چیزی نگم، اما بالاخره نمیشد همینطوری بلند شد رفت. باید کاری میکردم. قبل از اون که من حرفی بزنم گفت
مشکل اینجاست که ششو همینطوری نمرده. اون روز ششو توی حیاط بود و وقتی من داشتم ماشین رو میبردم بیرون نفهمیدم رفته زیر ماشین. هیچ وقت اون روز اینقدر خنگ و کند نشده بود. اغلب وقتی صدای ماشین رو میشنید چهار تا پاداش چهار تای دیگه هم قرض میکرد و میرفت، اما اون روز ششو موند زیر چرخا. وقتی صدایی شنیدم پیاده شدم و دیدم له شده. سری برش داشتم، انداختم روی صندلی عقب، بردمش دامپزشکی، اما دیگه کار از کار گذشته بود و نمیشد کاریش کرد. اونام بهم گفتن بهترین کار اینه که خلاصش کنن و خلاصشم کردن. ششو آروم مرد.
نفس راحتی کشیدم. پس خون روی صندلی عقب هم تکلیفش مشخص شد. مهم همین بود، اما گفتم همین مهمه، همین که آروم مرده. خب واقعا نمیدونستم آیا برای حیوانم این مهمترین بخشه یا نه، اینکه بدون درد رفته باشه یا درد کشیده باشه. ولی به هر حال تنها حرفی که میتونستم بزنم که کمتر خنگیمو نشون بده و تا حدی توش احساس همدردی داشته باشه همین بود. گفت
برای همین ازت میخوام که کمکم کنی.
پرسیدم چی کار کنم؟ چه کمکی از من برمیومد؟ منی که هیچی نمیدونستم و گربه‌ای که مرده بود که دیگه کمک نمیخواست.
گفت میخوام یه گربه درست شکل ششو برای دخترم پیدا کنی.
گفتم من چند تا از این فروشنده های حیوان یا واگذاری ها رو میشناسم. میتونیم بهشون زنگ بزنیم، اما من دقیق نمیدونم چه شکلیه. پس شاید مأموریت مهمی که توی خوابم دیده بودم همین بود. پیدا کردن شوشو. گوشیشو برداشت و شروع کرد به گشتن. بعد از چند دقیقه عکس گربه حنایی رنگی رو نشونم داد. گربه‌ای که یه دست حنایی بود و چشماش هم رنگ تنش بود. گربه تو آغوش پدر سیمبه نشسته بود و سیمبه هم بالای سرشون با خوشحالی ایستاده بود و میخندید. گفت
این چیزا کافی نیست. باید به تمام این جاها زنگ بزنیم. براشون عکس شوشو رو بفرستیم. ببینیم گربه شبیه شوشو پیدا میشه یا نه. گفتم من تمام تلاشم رو میکنم، اما مگه نمیگین شوشوی گربه خاص بوده؟ اونو چی کار کنیم؟ گفت پله پله بریم جلو. اول بگردیم ببینیم میتونیم گربه شبیهش رو پیدا کنیم، بعد میگردیم ببینیم تفاوتاشون چیان. این شباهت‌ها و تفاوت‌ها داشت زندگی منو میگرفت. همه زندگیم شده بود همین. حالا باید دنبال شبیه‌ترین گربه به شوشو میگشتم. گربه‌ای که اونقدر شباهت داشته باشه که صاحبشم به اشتباه بیفته.
شب که بارون اومد یارم لبه پون اومد، رفتم لبش ببوسم نازکش بود و خون اومد، خونش شکی تو باغچه یه دست گل در اومد، رفتم گلش بچینم پر پر شد و هوا رفت.
دوازدهمین قسمت داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی می کرد با عنوان زندگیری شوشو، نوشته پژند سلیمانی و با صدای عطر کلانتری را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید اون شب که بارون اومد از محسن نامجو.
رفتم پر پر بگیرم کفتر شد و روبام رفت، رفتم کفتر بگیرم ماهی شد و دریا رفت، رفتم ماهی بگیرم آهو شد و صحرا رفت، رفتم آهو بگیرم ستاره شد هوا رفت، خونش چکی تو باغچه یه دست گل در اومد، رفتم گلش بچینم پر پر شد و هوا رفت.
هفتم فروردین. امروز برای اولین بار در تمام سالهای طولانی که در این هتل کار میکنم دلم میخواست بیشتر توی تختم بمانم و سر کارم حاضر نشوم. ما در سالن جشن هتل مراسم عروسی زیادی داشته ایم، ولی هیچ وقت فامیلهای عروس و داماد نیامده بودند از چند روز قبل تا چند روز بعد از عروسی در هتل بمانند. هرگز فکر نمی کردیم چون این برنامه انقدر حاشیه داشته باشد. مدیر داخلی هتل مسئولیت حفظ نظم و آرامش هتل را به من سپرده بود و اگر هر اتفاقی می افتاد که نظم هتل یا آرامش سایر مسافرها به هم می خورد من باید پاسخگو می بودم. با اینکه مهمانان قرار بود شب بعد از مراسم عروسی هم در هتل اقامت داشته باشند، وقتی روز پرماجرای عروسی به نیمه شب رسید و همه مهمانان در اتاقهایشان آرام گرفتند، نفسی به راحتی کشیدم. از فرط خستگی به زور خودم را از طبقه دوم رساندم به اتاقم در انتهای راهروی غربی طبقه همکف و با لباس فرم افتادم روی تخت و بیهوش شدم. صبح خوشبختانه با صدای زنگ ساعت به موقع بیدار شدم و لیست وظایف خدمه روز را قبل از رسیدنشان گذاشتم روی میز اتاقشان. غافل از اینکه روز بعد از عروسی که مهمانان جشن همگی ساکن هتل هستند، اصلاً یک روز عادی نخواهد بود. تا عصر فکر می‌کردم غیر عادی بودن امروز فقط در این است که از نزدیک ظهر بیشتر اتاق‌های مهمانان عروسی یا حوله اضافه می‌خواهند یا ملحفه اضافه و چند تایشان باید از اثرات استفراغ روی تخت یا موکت پاک شوند که این آخری حسابی خدمه را کلافه و عصبی کرده بود. اما عصر که همه مهمانان دست جمعی با سر و صدای زیاد همراه عروس و داماد از درب شمالی هتل رفتند به محوطه ساحلی، تازه ماجرا شروع شد. یک ساعتی بعدترش خانم نیلی از طبقه دوم پیجم کرد. تا رسیدم بالا دیدم زنی دارد با مشت و لگد به در یکی از اتاقها میکوبد و فریاد میکشد: باز کنین در کثافت و باز کنین. خانم نیلی داشت سعی میکرد زن را بگیرد و آرام کند، ولی زن در حالتی غیر قابل کنترل بود. خانم نیلی تا من را دید بلند گفت: فکر میکنه شوهرش با یکی تو اتاقه. دویدم کنار زن و گفتم: خانم خواهش میکنم آروم باشی، مشکل چیه؟ زن کوبید وسط سینم و گفت: تو چی میگی؟ چند قدم پرت شدم عقب، ولی سعی کردم خودم را کنترل کنم. دوباره بهش نزدیک شدم و آرام گفتم: سرکار خانم، من سرپرست خدمه ی هتل هستم، بفرمایید مشکل چیه تا من حلش کنم. زن مکسی کرد و گفت: باز کنین درو. تا دید حرکتی نمی کنم چنگی انداخت یقه کتم را گرفت و گفت: نشنیدی چی گفتم؟ تو مگه رئیس این خراب شده نیستی؟ باز کنین در لعنتیو. کتم را از دستش کشیدم بیرون و گفتم: من عرض کردم. نگذاشت حرفم تمام شود، باز شروع کرد به جیغ و داد و کوبیدن به در. همان موقع چند نفر از اقوامشان سر رسیدند. مادر عروس دیشب هم بینشان بود. سراسیمه دوید جلو و دستان زن را گرفت، گفت: چی شده شادی جون، چرا همچین میکنی؟ زن جیغ کشید: چی شده؟ این در رو باز کن تا بهتون بگم چی شده. باز کن ببینی اون زن برادر پتیارت توی بغل شوهر منه. این بار نوبت مادر عروس بود که جیغ بکشد. وای خاک عالم به سرم، میفهمی چی میگی شادی؟ وضع هر لحظه بحرانی تر می شد. راه رو کم کم داشت شلوغ می شد. بین زنهایی که همراه مادر عروس آمده بودند بالا و آنها هم شروع کرده بودند به هم همه و سر و صدا. یک مرد ایستاده بود. رفتم کنارش و کارت مخصوص خودم را که در همه اتاقها را باز می کند گذاشتم توی دستش. گفتم: خواهش می کنم هر طور هست فوراً این قضیه رو فیصله بدین، وگرنه ممکنه ما مجبور بشیم زنگ بزنیم پلیس بیاد. بعدم لطفاً کارتو به من برگردونیم، برای من درد سر نشه. سریع برگشتم عقب. داشتم قدم به قدم از جمعشان فاصله می گرفتم که فهمیدم چه اشتباهی کردم. زن انگار تازه مرد را وسط جمع دید. پرید سمتشو گفت: به 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 آقای با غیرت، سیمین خانومت کو، کلاهتو بذار بالاتر، اگه مردی بیا این درو باز کن. وقتی فهمیدم کلید باز شدن آن در را به چه کسی دادم، زانوهایم شروع کردند به لرزیدن. منتظر یک انفجار بزرگتر بودم، اما برخلاف انتظارم مرد آهسته رفت در اتاق را باز کرد و بدون اینکه حتی یک نگاه بیندازد توی اتاق برگشت آمد سمت من. کارت را به من داد، گفت: ممنونم، و رفت پایین. با سر به خانم نیلی اشاره کردم که ما هم باید سریع از آنجا برویم. جلوی آسانسور بودیم که صدای جیغ‌های زن اوج گرفت. تازه فهمیدم قبل از آن از تمام پتانسیل صدایش استفاده نمی کرده. جوری جیغ می زد: خدا لعنتت کنه پتیاره، خدا لعنتتون کنه بیشرفا، که لحظه ای تصور کردم حالا باید از هنجرش خون پاشیده باشد به در و دیوار آن اتاق. فکر کردم بعدش ما با چه سختی و مصیبتی باید آن اتاق را تمیز کنیم. دو ساعت بعد آمبولانس آمده بود. زنی که 2 ساعت و اندی با تمام قوا فقط جیغ کشیده بود را برد. چند تا از اتاقهای طبقه دوم خالی شدند و همه چیز در هتل برگشت به حالت عادی خودش. در و دیوار آن اتاق هم برخلاف تصورم نیز سالم و تمیز بود. فقط یک سرویس عادی میخواست تا برای اقامت مسافرهای بعدی آماده شود. نه سواری آمده و نه سواری رفته بود. شب که برای سرکشی رفتم، بوی غلیظ چسب در کل راهروی طبقه دوم پیچیده.
شاید اگر دائم بودی کنارم، یه روز میدیدم که دوست ندارم. میخوام برم که تا ابد بمونم، سخت برای هر دومون میدونم. شاید اگر دائم بودی کنارم، یه روز میدیدم که دوست ابد بمونم، سخت برای هر دومون میدونم. شاید یه قدریم شبیه منه.
دوازدهمین قسمت داستان هتل هیلتون سابق نوشته هانیه کسائی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می‌شنوید شاید از خانم مهستی.
کسی که چشماش یکمی روشنه، شاید یه قدریم شبیه منه.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
و اما دوازدهمین مهمان ما در ویژه برنامه‌های نوروزی کارگردان درجه یک تئاتری هست که امسال سعادت همراهی ایشون رو دارم. با افتخار خانم‌ها آقایان، شادی اسدپور.
احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ماحصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من شادی اسدپور هستم. سال نو شما مبارک. یکی از قطعیت‌های دنیا همین است که هر چیزی وقتی دارد و دقیقاً در زمان خودش اتفاق می‌افتد. مثلا وقت درآوردن یک جوش اندازه نصف گردون و که بینی یا وسط پیشانی آدم دقیقاً دو روز قبل از مهمانی، مراسم یا جشنی است که بعد از 100 سال بهش دعوت شده ایم. خوب می‌دانم طبق همین اصل قطعی اگر یک روز، فقط یک روز، خانه را مرتب نکرده باشم و جارو برقی نکشیده باشم یا شب قبل ظرف‌های کثیف را توی ماشین نچیده باشم و به قول عزیز جان همشان دندان درآورده باشند و تا صبح فردا کل آشپزخانه ام را جویده باشند، مهمانی سرزده از راه میرسد. البته آن روز من مثل یک خانوم خوب حسابی که از خودم توقع دارم باشم، از صبح که بیدار شده بودم گلدان‌ها را آب داده بودم، کوسن‌ها را مرتب روی مبل‌ها چیده بودم، جارو برقی روزانه‌ام را کشیده بودم و ظرف‌های تمیز بدون دندان را هم از توی ماشین ظرفشویی خالی کرده بودم، چیده بودم در کابینت‌ها. اگر پایم توی دمپایی اسفنجی سر نخورده بود و جوری نخورده بودم زمین که برای اولین بار سقف آشپزخانه‌ام را از زاویه 180 درجه کامل ببینم و قابلمه خوراک لوبیا پلو که تازه رب و زعفرانش را هم اضافه کرده بودم از دستم پرت نمی‌شد کف آشپزخانه و نمی‌پاشید به همه جا، می‌توانست یک روز معمولی مثل باقی روزها باشد و احتمال سرزده رسیدن مهمان کم بود. میگویم کم بود و نمیگویم صفر بود، چون روز قبل که از حمام آمده بودم بیرون، بعد از چندین سال هوس کرده بودم موهایم را سشوار نکنم و بگذارم همانطور فرفری باقی بمانم. بعد از سالها مدام سشوار کردن فراموش کرده بودم این موها اگر با سشوار صاف نشوند چطور پف میکنن میروند روی هوا. عزیز جان میگفت انگار یک سبد کلاغ افتاده روی سرت ننه. هنوز از جایم بلند نشده بودم که ببینم یک قابلمه خوراک لوبیا پلو چه پتانسیلی برای به رنگ و روغن کشیدن آشپزخانه تمیز آدم دارد. بنابراین به جز سبد کلاغ روی سرم که حالا افتاده بود کف آشپزخانه، چیز دیگری نگرانم نمی کرد. این بود که وقتی صدای زنگ در رو شنیدم فکر کردم لابد سودابه است. صدای افتادن قابلمه و یک حجم 60 چند کیلویی را از پایین شنیده و نگران شده آمده خبر بگیرد. میخواستم از همونجا که بودم داد بزنم من خوبم. نشد. نتوانستم. انگار کلاغ مربوطه روی زبانم تخم گذاشته بود. زبانم سنگین شده بود و در دهانم نمیچرخید، اما خودم سبک شده بودم. زود 60 چند کیلویم رو جمع و جور کردم و پا برهنه رسیدم پشت در. دمپایی هایم خوراک لوبیایی شده بودند و پوشیدنشان جز در صورت تصمیم قطعی به خودکشی امکان نداشت. پنجه پاهایم رو مچاله کردم تو و همانطور که نگاهم به پنجه های پاهایم بود و داشتم فکر میکردم چرا دیشب که لاک قبلی رو از روی ناخونه پام پاک کردم یادم رفته لاک جدید بزنم. در رو باز کردم. سرم رو که بلند کردم باید جوری پرت میشدم عقب که باز سبد کلاغم بیفتد زمین. اما در لحظه تصمیم گرفتم در را همانطور که باز کرده بودم ببندم. برخلاف انتظارم آقای محترم قد بلند خوشپوشی که با یک دسته گل سفید پشت در ایستاده بود، از دیدن زنی با پیراهن چرب با لکه های ربی و زعفرانی که یک سبد کلاغ روی سرش گذاشته وحشت نکرده و پا به فرار نگذاشته بود. باز داشت با انگشتش آرام در می زد. حتما می دانست یا حدس می زد پشت در خشکم زده، اما نمی توانست ببیند چطور دو طرف دامنم رو مچاله کردم توی مشتایم و دارم خودم رو لعنت می کنم که چرا دیروز مثل آدم موهایم رو سشوار نکردم. و مگر میلاد 1000 بار نگفته بود این دمپایی اسفنجی ها قاتلن؟ چرا باز تا چشم میلاد رو دور دیده بودم قاتلها رو پایم کرده بودم که سر بخورم و خودم و زندگیم اینطور با هم به فنا برویم؟ نمیتوانست بشنود دارم توی دلم میگویم حالا باید نشونه گیری میکردی صاف همین امروز زنگم رو میزدی که حتی نتونم در رو باز کنم و رو در رو خدمتت عرض کنم آقا اشتباه تشریف آوردین. گلویم را صاف کردم که لااقل با صدای صاف و نرم از پشت در بگویم ببخشید آقا اشتباه اومدین. منزل کیو میخواستین؟ اما تخم کلاغ همچنان روی زبانم بود و زبانم حرکت نمیکرد. مرد باز آرام با انگشتش زد به در و گفت شادی جان باز کن در رو. شادی جان؟ غیر از من شادی نداریم در ساختمان؟ چشمان گشاد شدم رو چسباندم به چشمی در و نگاهش کردم. فکر کردم یعنی با این تیپ و قیافه انقدر حواسش پرت است که ساختمان رو هم اشتباهی آمده؟ حالت نگاهش عادی بود. توهم توی چشمهایش نبود. چیزی آشنا توی چشمهایش بود که دلم میخواست در رو باز کنم. انگار قبلن جایی دیده بودمش ولی یادم نمی آمد کی کجا. مشتهایم را باز کردم و دو طرف دامنم رها شد. دست کشیدم جای چروک ها که مثلا صافشان کنم، صاف نشدن. بی اختیار دستی هم توی سبد کلاغه بیشتر پف کرده و دو برابر شدم کشیدم، به این امید که کمی بخوابد. قطره های روغن پخش شدن، یک تکه لوبیا سبز از لابلایش آمد توی دستم، پرتش کردم پشت در و بالاخره در را باز کردم. توی چشمهایم نگاه کرد و لبخند زد. ناگهان انگار زنی که یک ظرف بزرگ عسل در دستانش بود توی دلم خورد زمین و عسل پاشید همه جا. گفت: میخوای همینجوری دم در نگه هم داری؟ سرم رو انداختم پایین و همونطور که چشمم به پاهای برهنم بود از جلوی در رفتم کنار. آرام آمد تو، خانه را بلد بود، نرفت سمت چپ سمت اتاق خوابها. پشت سرش رفتم و سعی کردم ببینم در حال رد شدن از جلوی آشپزخانه چقدر از افتضاحم رو توانسته ببیند. فکر کنم به حدی بود که خوب با حساب رو ریزی باشد. رفت سمت حال و پذیرایی و مستقیم نشست روی مبل کنار آباژور که اختصاصی من است و روزی چند ساعتی تویش به قول برادرم قمچک میزنم و تلفنی با مامان بحثایی بیفایده میکنم یا توی اینستاگرام الکی میچرخم و وقتم و صرف هرس خوردن بابت ابتذال و بیهودگی بقیه میکنم. دستگل سفید را گذاشت روی میز عسلی کنار مبل. بعد دوباره چشمانش را دوخت توی چشمایم، گفت: از اون چای بهلیمو و بهار نارنجت به من نمیدی؟ میخواستم بپرسم تو کی هستی که منو میشناسی؟ خونمو بلدی؟ میدونی گل سفید دوست دارم؟ میدونی نیم ساعت پیش قبل از گن زدم به خودم آشپزخونم چای با بهلیمو و بهار نارنج دم کردم؟ میدونی یه عمری ترسیدم از مهمون سرزده‌ای که درست روزی پیدا شه که خونم تمیز نباشه یا خودم ترگل برگل نباشم؟ صبر کردی تا امروز برسه بیای زنگ در خونمو بزنی؟ حالا که اینجوری لم دادی رو مبل من، کی هستی تو؟ چی میخوای از من؟ اما فقط توانستم همانطور مثل مجسمه بیستم روبرویش. نمیدانم در جا خشک شدنم چقدر طول کشید که کمی خودش رو روی مبل کشید جلو و گفت: شادی جان. به خودم آمدم، دویدم توی آشپزخانه. زن توی دلم همانطور کف زمین روی عسل‌ها تاقباز افتاده بود و زل زده بود به سقف. سینی چای را که گذاشتم روی میز نیمخیز شد، یک بسته گذاشت کنار سینی و دوباره لم داد روی مبل و باز همانطور نگاهم کرد و لبخند زد. گفت: نمیخوای بازش کنی ببینی؟ بازم سوال. همه جملاتی سوالی بودن، سوالایی که جوابشون توی خودشون بود. هرسم گرفت که اینقدر نمیدونستم چی کار باید بکنم در حالی که انگار باید میدونستم. انگار هر روز به طور طبیعی و عادی مردایی با دست گل سفید میرن در خونه زنا و زنا فوری در رو باز میکنن و غریبه رو به خونهشون راه میدن و براش چای میریزن و... بلند شد. خودش بسته رو از روی میز برداشت و کاغذ دورش رو باز کرد. عطر بود. اودو پرفیوم ترزر این لاف لانکوم. از همون که چند سال پیش در آخرین سفرمان خریده بودم و میلاد عاشق بویش بود. مخصوصا وقتی شبا قبل از رفتن توی تخت میزدم وسط سینه هام. حالا با این اوضاع و این قیمتا من که دیگه خوابشو ببینم. تصاویر آن روزها از جلوی چشمهایم داشت مثل فیلم رد می شد که دیدم آمده جلویم ایستاده. چند لحظه خیره شد توی چشمهایم، بعد دستش رو با شیشه عطر آورد بالا و اول پشت گوشهام و عطر زد، بعد دست چپم رو گرفت توی دستش رو روی مچم زد، بعد یقم رو کمی کشید جلو و وسط سینم عطر زد. سرش را آورد نزدیک سینم بو کشید و چشمانش را بست. من هم چشمانم را بستم و تمام حواسم را دادم به حس بویاییم. آشپزخانم، سبد کلاغ، پیراهن پر از لکه های روغن و ناخن‌های بدون لاک را فراموش کردم و گذاشتم بوی عطر مورد علاقم بعد از مدت‌ها بپیچد توی سر و تمام تنم. زن توی دلم بلند شده بود، نشسته بود انگشت میزد توی عسل و با کیف انگشتانش رو میمکید. با صدای زنگ تلفن چشمایم رو باز کردم. دیدم تا چشمانم بسته بوده او دوباره نشسته روی مبل و نگاهم میکند و لبخند میزند. تا به خودم بیایم تلفن رفت روی پیغامگیر. میلاد داشت میگفت شادی؟ کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ دویدم گوشی را برداشتم که نگران نشود و آژیرکشان راه نیفتد بیاید خانه، اما هر چه کردم نتوانستم حرف بزنم. نتیجه تمام زوری که زدم فقط صدای شبیه ناله بود که از گلویم آمد بیرون. بدتر شد. میلا چند بار دیگر با نگرانی گفت شادی؟ شادی چی شده؟ شادی؟ و قطع کرد. برگشتم نگاهش کردم که هنوز همانطور نشسته بود روی مبل. دستش را گرفت سمتم. چیزی توی دستش بود. گفت دیگه از اینا دوست نداری؟ باز سوال. سوال همراه با جواب. یعنی تو که از اینا دوست داری؟ از جایم تکان نخوردم. خودش بلند شد آمد کنارم ایستاد. وقتی دیدم چیزی که توی دستش بوده یک بسته شکلات افتریت است، با خودم گفتم ای بابا شادی. راست میگه. بیچاره، یادته چقدر این شکلات رو دوست داشتی؟ همیشه چند تاشو توی یه جعبه فلزی کوچیک میذاشتی که توی کیفت له نشه و همراهت بود. یادته؟ خودش یکی از شکلاتای نازک رو از توی بسته کشید بیرون و گذاشت در دهانم. طعمش توی دهانم که پخش شد، انگار یک نفر دوباره دکمه بکوارد را زد. پخش فیلم دوباره شروع شد روی دور تند رو به عقب. فیلمای روزای دانشگاه. بعد از کلاس تا استاد میگفت خب خسته نباشی. بسته یه شکلات رو از کیفم در می آوردم و با الهه و سمیه افتریت می خوردیم تا هم قند شکلات خستگی من رو کم کند، هم دهان من بوی نعنا بگیرد و سرحال و سرخوش از کلاس بزنیم بیرون و از جذابیت های دیگر دانشگاه استفاده کنیم. زن توی دلم می خواست از روی زمین بلند شود و سر تا پایش نوچ بود. چسبیده بود به زمین و از خنده ریسه رفته بود. وسط صدای خنده هایش صدای سودابه را شنیدم که آمده بود میکوبید به در و هی صدا میزد شادی؟ شادی خونه ای؟ شادی باز کن در و شادی؟ رفتم پشت در، اما فکر کردم در را باز کنم و اینطور لال توی چشمای سودابه زل بزنم که چه؟ که بعدش او بیشتر نگران شود و بیاید تو و مهمانم را ببیند و من لال شده نتوانم بگویم والا اگه من بدونم این کیه و اینجا چی کار میکنه. هرچه فکر کردم دیدم سودابه فعلا باید همانطور پشت در بماند. صدایش را شنیدم که داشت میگفت الو باز نمیکنه. نه جوابم نمیده. هیچی، من که نمیتونم درو بشکونم. برسون خودتو. میدانستم به زودی میلاد خودش را میرساند. بودو برگشتم توی حال که به آن آقای محترم بگویم آقای نمیدونم کی، خیلی ممنون که تشریف آوردین، بابت گل و عطر و شکلات هم ممنون، ولی میشه دیگه تشریفتون رو ببرید و منو با بغچه خاطراتی که آوردین گذاشتین زیر بغلم تنها بذارین قبل از اینکه همسرم برسه خونه و من و شما و جد و آباد جفتمون بیچاره شیم. ولی دریغ از حتی یک کلمه. زبانم سفت و سنگین افتاده بود توی دهانم و هیچ بنای تکان خوردن نداشت. کلافه دست کشیدم توی موهایم. احساس کردم بلندتر شدند. با خودم گفتم وای خدا دارم پاک خل میشم. چی کار کنم حالا؟ نشستم روی مبل و صورتم را گرفتم توی دستهایم. چند لحظه بعد صدایی مثل خشخش عوض کردن موج رادیو رو شنیدم. بعد صدای گویندهی که می گفت صدای ما رو از لندن رادیوی فارسی بی بی سی می شنوید. دستانم را آرام از جلوی صورتم بردم کنار رو با تعجب دیدم واکمن سونی قدیمیم تو دستاشه. داشت با موج رادیوش بازی می کرد. از جا پریدم و واکمن رو از توی دستش چنگ زدم. واکمنم عزیزترین دارایی نوجوانیم بود. چقدر تویش نوار گذاشته بودم و موزیک گوش کرده بودم و رادیوی فارسی بی بی سی را. شبانه روز همه جا و همه وقت همراه هم بود. نفهمیدم که یا کجا گمش کردم. دوباره خودم رو انداختم روی مبل و واکمن نازنینم رو چسباندم وسط سینه‌ام و این بار زدم زیر گریه. وقتی آمد کنارم نشست و سرم را گرفت توی بغلش آرام شدم. صاف نشستم. داشتم اشکایم را با دست پاک می کردم و بی اختیار مراسم فین فین آخر گریه را انجام می دادم که بلند شد ایستاد. سرم را بلند کردم ببینم انشاءالله به سلامتی بلند شده که برود یا نه. از دیدن چیزی که توی دو دستش گرفته بود جلوی صورتم این بار واقعا شوکه شدم. پیراهن راه رنگی 4 سالگیم توی دستایش بود. بهش میگفتم پیرهن نینی. راه‌های رنگیش برام شبیه نیای رنگی بود که مامان میذاشت تو لیوان شیر که هر روز به هوای رنگ تازه راضی بشم شیر بخورم. عصرای تابستون یا این پیراهن رو میپوشیدم یا پیراهن خالداری که بهش میگفتم پیراهن توپ توپی یا پیراهن گلدارم را. و با مامان میرفتیم خونه آقا جان. میرفتم که با دخترخاله هایم دور حیات بدویم و جیغ بکشیم و یواشکی از درختای آلبالو و گیلاس آقا جان آلبالوها و گیلاسا رو بچینیم و زیر شیر حوض بشوریم و زود بخوریم تا آقا جان نفهمیده. پیرمرد دوستش آلبالو گیلاسا تا جایی که میشود روی درخت بمانند و عصرها که روی ایوان می نشیند و قلیان می کشد از تماشای ترکیب قرمز و سبز درخت ها کیف کند. زل زده بودم به پیراهن و داشتم توی حیات آقا جان می چرخیدم که گفت نمی خوای بپوشیش؟ توی دلم گفتم بله بله معلومه که می خوام. ببخشید که تا نگی عقلم نمیرسه بلندشم پیرهن 4 سالگیمو بپوشم. بلند شدم. پیراهن رو از دستش گرفتم. انداختم روی ساعدم و رفتم سمت اتاق خواب. میخواستم تنها باشم. بگیرمش توی بغلم و تنهایی بروم توی تصاویر روزهای 4 سالگی و حیات آقا جان. توی اتاق خواب ایستادم جلوی آینه و پیراهنم را باز کردم جلوی تنم. دیدم تمام تنم را توی آینه پوشاند. فهمیدم راست راستی انگار می شود پوشیدش. فوری پیراهن روغنیم را کندم، پرت کردم پشت سرم و پیراهن نینیم را پوشیدم. اندازه بود. موهایم هم بلند شده بود. دو دستشان کردم و دوتایی بافتم و انداختم دو طرفم. شروع کردم چرخیدن دور خودم. بچه که بودم همین کارو میکردم، تون دور خودم میچرخیدم تا دامنم مثل دامن عروس پف کنه و کیف کنه. برای همین این پیراهنو بیشتر از بقیه دوست داشتم، چون دامنش بیشتر از بقیه باز میشد و پف میکرد. وقتی کوچیکم شد و دیگه نتونستم بپوشمش کلی اشک ریختم. همانطور چرخان از اتاق خواب اومدم بیرون که بروم توی حال و مهمانم ببینند که چه خانوم خوشگلی شدم با آن پیراهن و موهای بافته. چرخان رسیدم جلوی آشپزخانه که همانجا خشکم زد. نبود. هیچ اثری ازش نبود. انگار اصلا نیامده بود و نبوده. نگاهی از بالا به سر تا پایم کردم. پیراهن نینهی هنوز تنم بود، پس نمی توانست اصلا نبوده باشد. دلم از نبودنش، از این طور بی خبر رفتنش مچاله شد. همانجا نشستم جلوی در آشپزخانه، انگار ناگهان خالی خالی شده بودم. فهمیدم نه فقط توان ایستادن، که توان نشستن هم ندارم. همانجا دراز کشیدم و دامن پرچینم را گرفتم توی بغلم و صورتم را تویش قایم کردم. صدای چرخیدن کلید توی در آمد و صدای شادی شادی صدا زدن میلاد. نمیتوانستم جوابش رو بدم. میخواستم بخوابم، فقط بخوابم.
رسما به هم زدی، با من قدم زدی، از عشق دم زدی تا روزگارم و بعدن سیاه کنی. رو رد پای رود بارون گرفته بود، شب جون گرفته بود، چادر زدم که تو موهاتو وا کنی. گفتم که جونم و قلب جوونم و قد کمونم و نظر چشات کنم تا اعتنا کنی. کشتی بهارم و قلب مزارم و دار و ندار روا دادم که دردمو شاید دوا کنی. چشمای آسمون رنگین ترین کمون، تعارف نکن بمون، کفشاتو در بیار تا خون به پاک کنی.
و اما داستانی شنیدید با عنوان از آخر به اول، نوشته هانی کسایی‌فر و با صدای شادی اسدپور، دوازدهمین مهمان ویژه برنامه های نوروزی ما. و آنچه که حالا می شنوید ماهی کنار رود از محسن چاوشی.
فرمان روا کنیم ماهی کنار رود، از قصه مرده بود، خوابم نبرده بود، گفتی که نظر تو باید ادا کنی.
نامی دوم. سلام ریمیدیوس، دیشب خواب بدی دیدم و امروز صبح هراسان از خواب بیدار شدم. نمیدانی ریمیدیوس چه خواب وحشتناکی بود. خواب دیدم تعداد زیادی دزد از دیوارهای خانه مردم بالا می روند. عده دیگری هم جیب بقیه را خالی می کردند. همه قیافه هایشان وحشتناک شده بود. انگار همه درد می کشیدند، مثل آشنای شما که چند سال پیش مریض شد و درد می کشید. راستی اسمش چه بود؟ همه می گفتند جزام گرفته، اما من خودم شنیدم یک بیماری شبه سینوس یا سیلیسیوس یا سیفلیس یا نمیدانم همچین چیزی گرفته بود. یک بار هم که از بقیه پرسیدم پس چرا میگویند جزام گرفته، همه گفتند برای حفظ آبرو. من تا آن زمان نمیدانستم جزام آبروی آدمها را حفظ میکند. ریمیدیوس، به هر حال خواب من پر شده بود از آدمهایی که درد میکشیدند و لابد خیلی آبرومند بودند. صبح که بیدار شدم خواب را برای دیگو تعریف کردم و او کلی خندید. نمیدانم چرا در شهر مردم به چیزهای گریاور میخندند. اگر دلیلش را فهمیدم حتما در نامه بعدی آن را برایت مینویسم. بعد به من گفت اینها را هر روز در بیداری میبینم و من نفس راحتی کشیدم که این ماجرا را فقط در خواب دیدم. ریمیدیوس، چند روزی بود که رادیو یک سر مارش پخش می کرد و خبر می داد که قرار است رئیس دولت از شهر بازدید کند و در خیابانهای سانتیاگو با مردم دیدار کند. سرهنگ امانوئل، در نامی قبلی برایت گفتم که یکی از هم اتاقی هایم است. می گفت اینها شامورتی بازیست. من معنی لغت شامورتی را از هر کسی پرسیدم نمی دانست. من هم نمیدانم این اهالی سانتیاگو چه اصراری دارند لغاتی را استفاده کنند که معنایش را نمیدانند. ریمیدیوس، اینها واقعا اخلاقهایشان عجیب و غریب است. خودت که خوب میدانی این لغتهای اشتباهی چه به روز آدم میآورند. مثل آن روزی که کلی بر سر دختر مادام اورسولا نق زده بودم و وقتی مادرش را دیدم خواستم عذرخواهی کنم و گفتم مادام اورسولا، مادام اورسولا، من دخترتان را غر زدم. یادت میآید ریمیدیوس چه افتضاحی شد؟ بیشتر از این عصبانی بود که کارم را با وقاحت اعلام کردم. گمانم از خود عملم چندان ناراحت نبود. راستی کدام عمل ریمیدیوس؟ من چرا بی ربط حرف میزنم؟ تو خودت میدانی که من هیچ وقت از دختر مادام اورسولا خوشم نمی آمده. اصلا هم دوست ندارم الان در این مورد بحث کنیم. من از بحث خوشم نمی آید. درست برعکس نظر تو که می گفتی من زیاد بحث می کنم. راستی چه می گفتم؟ بله، سرهنگ امانوئل حواس درستی ندارد، چون وقتی از او پرسیدم یعنی چه که میگویی بازدید رئیس دولت شیلی از سانتیاگو شامورتی بازیست، خیلی عصبانی شد و گفت من کی این حرف ها رو زدم و کار انقدر بالا گرفت که چیزی نمانده بود به پلیس زنگ بزند که من را به خاطر حرف های سیاسی دستگیر کنند. اما من برایش توضیح دادم که هیچی از حرف های سیاسی نمیفهمم و ترجیح میدم به جایش به تو فکر کنم. به هر حال دو روز پیش بازدید از شهر انجام شد. خیابان‌های سانتیاگو پر از آدم بود که می‌خواستند رئیس را ببینند. من حتی آن مسئول چرخ و فلک را که در نامه قبل برایت گفته بودم دیدم. از او پرسیدم تو که هنوز روی میزت عکس رئیس جمهور قبلی شیلی را داری چرا آمده‌ای؟ خندید و هیچ چیزی نگفت. ریمیدیوس، من نمیدانم مردم اینجا چرا در جواب سوالهایی که اصلا خنددار نیست میخندند، اما هر جا که اتفاق خندداری میافتد عبوس هستند. اگر سر از این اخلاق برعکسشان درآوردم حتما برایت مینویسم. غروب همان روز وقتی توی خانه خودمان خوان گابریل دلاسرنا که گفته بودم خیلی آدم مزخرفی است ماسک کرده بود و با لباس بسیار کمی وسط اتاق قدم میزد. خیلی کم ریمیدیوس، شرم‌آور بود. تازه من تخفیف میدهم به همین کلمه خیلی کم اکتفا میکنم. من و دیگو با هم در کوچه قدم زدیم. دیگو پسر خوبی است، اما کارهایش به گمانم احمقانه است. او از آدمی به اسم خارا برایم حرف زد. گمان میکنم اسم کوچکش ویکتوریا همچین چیزی بود. ریمیدیوس، یادت میآید کسی که از شهر می آمد و اغلب بوی علف تازه می داد هم اسمش ویکتور بود؟ آخر همیشه فکر می کردم شهری ها از تخت خواب استفاده می کنن نه علف. بله بگذاریم. بعد به من یک عکس داد که توی آن شکل یک گیتار بود. البته او انگار بیشتر منظورش به آدمی بود که کنار گیتار بود، اما واقعیت این است که فقط عکس گیتار برای من جذاب بود. ریمیدیوس، من خیلی دوست دارم برای تو گیتار بزنم. اینجا در بارها و حتی در کنار خیابان دخترهای زیبا با آهنگ گیتار می رخصند. خیلی خوب هم می رخصند. چند شب پیش یکی از همین رخصنده ها، هیچی ریمیدیوس، می رخصید مثل بقیه. خلاصه از حرفم دور نیفتم. دیگو خیلی اصرار داشت من از کارهای این خارا سر در بیاورم. من اما نفهمیدم گیتار چه ربطی به بازدید رئیس از شهر داشت. ریمیدیوس عزیزم، من کماکان دارم کار میکنم، پولهایم را جمع میکنم تا خیلی زیاد بشود، ما خیلی خوشبخت بشویم. پدرو سانتیاگو، 22 مارس 1975.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loca تیره.
قسمت دوم روایتی با عنوان چند نامه برای ریمیدیوس، نوشته ابراهیم رها و با صدای محمود سرمدی را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید مانیفستو از ویکتور جارا. نامه به عشق تریاکی 89. هم جان من، فکر می کردم اولین دیدارمان طوری دیگر باشد. بارها این لحظه را در ذهنم مجسم کرده بودم، آن را مدل همه فیلم های عاشقانه ساخته و پرداخته بودم. هزار بار با خودم زمزمه کرده بودم از در آمدی و از خود به در شدم، و به راستی که در لحظه که دیدار تو در آستانه ایستاده بودی، من به جهان دیگری شدم. باور میکنی تکیه داده بودم به دیوار و نمیتوانستم برگردم سمت چشمانت. رد نگاهت را روی تنم احساس میکردم. از ترس شلوغی اطرافت، آدمهای کنارت، چشمانم روی همه میچرخید و باز برمیگشتم به کفشهایم نگاه میکردم. شاید خجالت میکشیدم. باز سرم را بالا آوردم. یاد بار اول دیدن آدمهای مختلف زندگیم افتادم. همیشه دلشوره می گرفتم. وقتی قرار بود به جاهای جدیدی بروم که با آدمهای جدیدی روبرو شوم، مثلا مدرسه جدید، خانه جدید، همکار تازه، حتی برای پیدا کردن آدرسی جدید دلهوره می گرفتم. این همه روز گذشته بود و من منتظر این لحظه بودم. نمی دانم چه شد که آمدم و تمام سختی هایش را به جان خریدم. حتی اگر تو ناراحت می شدی چطور می توانستم بهت خیره نمانم؟ از آدم هایی که در آنجا بودند فرار می کردم. من فقط برای دیدن یک نفر آمده بودم. من برای دیوانگی آمده بودم. برای لحظه ای از نگاه کسی که دوستش دارم، و وقتی برگشتی و دستت را گذاشتی روی قلبت، از شادی اشک توی چشمانم جمع شد و تمام صورتم لبخند شد. فاصله من به اندازه که چند قدم بود. باورم نمی شد مرا شناخته بودی. از دور دیدمت و دلم هر ریخت، اما به خاطر هجوم نگاه هایی که روی صورت تو بود و بعد رد نگاهم که توسط همان چشم ها دنبال می شد، نمی توانستم به ایستم و یک دل سیر نگاهت کنم. به اندازه ماهایی که دلم می خواست دیده باشمت و بعد از لبخندت خودم را جمع کردم و از تیر رس همه نگاه ها دور شدم. مثل همیشه که دور بودم، فرار کردم، انگار منتظر بودم که از جلویم رد شوی. نمی توانستم دیگر نگاهت کنم. بین من و تو همیشه فاصله هست. تمام تنم مثل کوره‌ای شده بود که هرچه درونش بریزند ذوب کند. تمام راه برگشت فقط یک تصویر برایم زنده مانده بود، لبخندت وقتی برگشته بودی سمتم و دستت را گذاشتی روی قلبت. عزیز دلم، تصور می کردم بعد از دیدن چشمانت راحت تر می توانم فراموشت کنم، اما اشتباه کردم. دلتنگی این روزهایم خیلی با دلتنگی پیش از دیدارت فرق دارد. قبلا ندیده بودمت و برایم آدمی بودی که از دل حرفها و نوشته هایت بیرون زده بودی. بعد از دیدنت واقعی شده بودی. نمی توانستم در برابر نگاهت ذوب نشوم. نمی توانستم لبخندت را فراموش کنم. کاش آن شب توانسته بودم جلو بیایم و روبروی لبخند پرمهرت تاب بیاورم و بگویم دوستت دارم. چه کردی با من که نمی توانم تو را فراموش کنم لعنتی؟ چه کردی با من که نوشتن برایم سخت شده؟ خیلی سخت شده.
گفتی خیال تو را هر جا که باشی میام سایه به سایت، منم بش کردم عادت. الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم، به هم گفتی که مجبوری، مثل من کی میشه واسد. در و دیوار این خونه میریزه روی سرم، تو دیوونه
یادم میمونه. یکی یکی میچینم آجرای خاطره هامونو میبینم فاصلم از تو چه دوره، از تو چه دوره.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها را میشنوید و آنچه که حالا میشنوید اجرای زندگی بی احساس از شادمهر عقیلی.
گفتی که از پیشت برم فراموشم میکنی حتما، اگه عاشقت نبودم تا الان صبر نمی کردم، صبر نمی کردم. بی
پایان قسمت 89 رادیو بندر تهران و 12 ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما، سالومه تهرانی، پژند سلیمانی و هانیه کسایفر که من رو در تولید محتوا کمک کردند. ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن، آزاده جهانبین و بابک معدندار. در ادامه عشق بیزوال از رضا یزدانی را میشنوید. قسمت بعدی ما فردا شب 11 فروردین ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 10 فروردین ماه 1401، ارادتمند. وقت شما بخیر.
از بعد سرنوشت، از روزگار زشت، من رو ببر بهشت، به سحر دلبری، سرخوش و بیخیال، تو باغ پرتقال، در حال اشتغال، به رقص بندری، خورشید سر به زیر، دل خواه بی نظیر، لطافت حریر، آهنگ فولکلور، معدن فیروزه، تابلوی تو موزه، زیبای امروزه، کمانچه کلهر. دو تار و جهان مثل دود و تهران، ریبن و آبادان گره زده به هم، شبیه شعر و درد، پاییز و رنگ زرد، سیبری و باد سرد، بسه یا بازم بگرد. تعریف زیبایی، پری دریایی، مزرعه چایی،
اصیل خوش لباس، مسکن قوی، عطر فرانسوی، صدامو میشنوی بگو دلت کجاست، تعریف زیبایی، پری دریایی، مزرعه چایی، اصیل خوش لباس، مسکن قوی، عطر فرانسوی، صدامو میشنوی بگو دلت کجاست. تا چشم خیس کاره خوش نویس که تا حواسم نیست میبرتم شما و قصر خامه ای ابرای پنبه ای خورشیدم به ای عشق سوره با یه نورده بود میریم تا آسمون اون بر کهکشون دوربین تو بیان تو استکان چایی تو صد هزار پایی یه عکس دوتایی بمونه یادگار ما دوتا رو جهان مثل دود و تهران ریبن و آبادان گره زده به هم مثل شب و نئون ما تیلدا و لئون بیتلز و جان لنون بس یا بازم بگم تعریف زیبایی پری دریایی مزرعه چایی اصیل خوش لباس مسکن قوی عطر فرانسوی صدامو میشنوی بگو دلت کجاست تعریف زیبایی پری دریایی مزرعه چایی اصیل خوش لباس مسکن قوی عطر فرانسوی صدامو میشنوی بگو دلت کجاست.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford Tough, Built Ford Proud.